بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سه روایت را دیروز خواندیم، قرار شد آقایان سند را خودشون ببینن. فعلا ما در دلالت این سه روایت بحث میکنیم. البته هر سه روایت را تکرار کنیم از کارم سبب مشکل میشود. فقط یکی را میگیریم، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. اون دو روایت را دیگه تکرار نمی کنیم، چون مضمون هر دو یکیه. در دلالت این سه روایت سه نظر، بلکه به یک معنا چهار نظر هست. این نظرها را می خونیم ببینیم کدام درسته. الاول یادداشت کنید، جعل طهارت ظاهریه فقط. تعبیر ما اینه، جعل طهارت ظاهریه فقط. این حدیث و امثال اون میخواد طهارت ظاهریه را جعل کند یا حلیت ظاهریه را جعل کند. غیر از حلیت ظاهری و طهارت ظاهری نظری نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر شک در طهارت کردیم، شک در حلیت کردیم، این براتون طاهر است و حلال است تا علم به خلاف پیدا کنیم. و غالبا هم مشهور چنین معنا کردن این آیه، این حدیث و امثال این حدیث را بر جعل طهارت ظاهری، جعل حلیت ظاهری معنا کردن. یعنی اگر مکلف شک کند که آیا طاهر هست یا طاهر نیست، شک کند که آیا حلال است یا حلال نیست، این براش حلال است و طاهر تا علم به خلاف. خیلی معنی روشن و معنی واضح. اگر اینجور معنا کنیم هیچ مشکلی در حدیث نیست. و من هم فهمم از این احادیث همینه، جعل طهارت ظاهریه و جعل حلیت ظاهریه هست و بس. یعنی مکلف شک میکند در طهارت، مکلف شک میکند در حلیت. امام میفرماید کل شیء طاهر، یعنی کل شیء مشکوک الطهاره فهو طاهر، کل شیء مشکوک الحلیه فهو حلال حتی تعلم الخلاف. تمام. النظر الثانی، عبارتش را بنویسیم، النظر الثانی، جعل طهارت ظاهریه. یادداشت میکنی، جعل طهارت ظاهریه عند شک و استصحابها، جعل طهارت ظاهریه و استصحابها. در حقیقت ایشان میخواد دو معنا را استفاده کند، هم معنی اول را استفاده کند و هم استصحاب را. این نظریه مال مرحوم صاحب فصوله. آقایان اگر رسائل را ملاحظه کنید، شیخ اعلی الله مقامه در اطراف این نظر خوب بحث کرده. اون چه هم که من میگم در واقع اقتباس از رسائل با یک تلطیف بیشتر. ایشون چنین میگد، کل شیء مشکوک مقدره، کل شیء مشکوک الطهاره، کل شیء مشکوک الحلیه. مشکوک الحلیه را مقدر میکنه، مشکوک الطهاره را مقدر میکنه. دلیلش بر این تقدیر چیه؟ آیت نبیلی دلیلش بر این تقدیر چیه؟ زیله. میگه زیله حدیث دلیل بر این است که در اینجا مشکوک مقدره، کل شیء یا هوش، کل شیء مشکوک الطهاره، كل شيء مشكوك الهلية إلى مقدر بكل الشراء از الزيت، كل شيء مشكوك التهارة ومشكوك الهلية فهو حلال وطاهر. درست شد دیگه، جعل طهارت ظاهریه و جعل الهلیت ظاهریه. بعدن میگه بله، این طهارت ظاهری یک روزه نیست، استمرار داره. این هلیت ظاهری یک روزه نیست بلکه استمرار دارد. اون کدومه؟ حتی یعنی مستمرون حتی تعلم انه قصیر. این طهارت مستمرن حتی تعلم انه قصیر، این هلیت مستمرن حتی تعلم انه قصیر. پس دو مطلب را استفاده کردیم از صدرش، جعل طهارت ظاهریه، از زیلم استصحاب. پس یاد داشت میکنیم جناب فصل میگه صدر این حدیث جعل طهارت و هلیت ظاهریست، زیلم استصحاب این طهارت ظاهری و استصحاب هلیت ظاهری. این حاصل فرمایش مرحوم صاحب فصل اعلی الله مقامه. ما نسبت به نظر ایشان چهار تا اشکال داریم یا چهار تا نفهمی داریم. اگر بخواهیم خیلی واقع بگیم نفهمی خودمون، چهار تا نظر. اما دل بدید اینها را از هم جدا کنیم و حفظ کنیم. الاول عطف بر درس دیروز. درس دیروز چه گفتیم؟ گفتیم هر استمرار طهارت استصحاب نیست، استصحاب طهارت ظاهری استصحاب نیست، استصحاب طهارت واقعی. خاطرتون هست دیروز گفتم گاهی قاعده طهارت بر استصحاب مقدمه، گاهی هم استصحاب بر قاعده طهارت. از درس دیروز بهره میگیریم هر استمرار استصحاب نیست، استصحاب طهارت واقعی استصحابه. شما در اینجا استصحاب طهارت ظاهری کردی، گفتید صدر استصحاب طهارت ظاهری، زینم استصحاب طهارت ظاهری. طهارت ظاهری استصحابش استصحاب نیست. الاستصحاب استمرار الحکم الواقعی، حکم واقعی را باید استمرار کنیم. شما حکم ظاهری را استصحاب کردی. بحث دیروز را به خاطر بیار، خیلی بحث دیروز حلوا کردیم براتون، توجه کردی؟ قربان زنم برم که مادر زن تعریفش کنه. دیروز روشن کردیم هر استمراری استصحاب نیست، استصحاب حکم واقعی استصحابه و الا استصحاب حکم ظاهری استصحاب نیست. شما میگید صدر طهارت ظاهری، زیلم استصحاب طهارت ظاهری. این یک. اصالی نیازی به این استصحاب نیست، این غیر از اولیه. اولی گفتم اصلا استصحاب نیست، ثانیم میگیم نیازی به این استصحاب نیست. چرا؟ چون حالت دوم هم با حالت اول فرق نمی کنه. چرا؟ صرف و شک، خبرشو بگو، صرف و شک کافی در حکم به طهارته، صرف و شک کافی در حکم به هلیته. خاطرتون هست دیریز گفتم قاعده طهارت موضوعش صرف و شکه، استصحاب موضوعش مرکبه، هم صرف و شک و استمرار. میگیم حالت دوم هم با حالت اول فرق نمیکنه. در حالت اول هم صرف و شک کافیه، در حالت دوم هم صرف و شک، پس نیازی به استصحاب نیست. بعد دو تا اشکال را تو بغل گذاشتیم. بغل اول هر استمراری استصحاب نیست، استمرار حکم واقعی استمراره. شما استمرار حکم ظاهری کردید. دوم فرض کنیم استصابه، ولی نیازی به این استصاب نیست، چون حالت دوم هم حکم حالت اول در از صرف و شک کافیه. جایی که موضوع بسیط باشد نوبت به مرکب، را باز کن، نوبت به مرکب نمی رسد. استصاب موضوعش مرکبه، قاعده طهارت موضوعش بسیط. این دو. سوم و چهارم یه مسئله دارد. اون مسئله از کنم دور از مسجد را من میگم، این مسئله را حفظ کنید اشکال حل میشه. اون کدومه؟ گاهی به افراد بگن آقا یک دختر را دوبار به شوهر نمیدن، دختر واحد مال شوهر واحده، یک دختر مال دو شوهر نی. این مسئله را که میگم دور از منبر و مسجده، خدایم شاهده برای تفهیم مطلبه، که مطلب تو مش بیان. سه، بگیم جناب آقای فصول این کلمه طاهر را دو جا شما خرج کردیم، دو جا خرج کردیم. یک بار خبر قاعده طهارت قرار دادیم، کل شیء مشکوک طهاره فهو طاهر. بعدنم میگید و هذه طهاره مستمر الى العلم بالنجاسه. کلمه طاهر را دو جا خرج کردی، یک بار خبر برای قاعده طهارت، دوم هم مبتدا برای استصحاب، یک دختر را دوبار شوهر دادن. یک طاهر را دو جا خرج کردی، کل شیء طاهر پاک است. بعد میگی و هذه طهاره مستمر الى علم بالنجاسه. این هذه طهاره است که دادن اومد. ما یه دونه کلمه طاهر داریم، این یا خبر مبتدا است و یا مبتدا برای استصحاب. این سه. الاشکال الرابع، اشکال رابع هم مثل اشکال ثالثه. یک دختر را دوبار شوهر میدیم، چطور؟ کل شیء طاهر. شما گفتید مراد از این شیء مشکوک الطهاره است، از کجا فهمیدی؟ زید. پس زید باید یه سطر. اگر مراد از شیء مشکوک الطهاره باشد، باید زیل بیاد ست، یعنی کل شیء، حتی تعلم انه قذر طاهر، کل شیء بیاد. اگر بخواهد شیء را به معنای مشکوک بگیری، باید چه کنی؟ زیل را باید بیاری جزء مبتدا قرار بدی، بگه کل شیء، بگو حتی تعلم انه قذر طاهر. بعدنم میخواد همین حتی تعلمه را هم ذیل استصحاب قرار دادی. پس حتی تعلم را دو جا خرج کردی، گاهی جزء مبتدا قرار دادی کل شیء حتی تعلم انه قذر. بعدنم میگید و هذه طهاره مستمرتون حتی تعلم انه قذر. پس غایت گاهی جزء مبتداست و گاهی جزء استصحابه. تا اینجا چهار اشکال روشن شد. آقای شاه رو دیگه شماره دوم اونجور که نگاه میکند معلوم میشود این چهار اشکال خیلی تو دستش نیامده. با زبان بی زبانی میگه تکرار کن. چشم، دروغ در محضر که اشکال که نداره ها، دروغ در محضر اشکال نداره. چهار تا اشکال از هم جدا میکنیم. یک، اولا هر استمرار طهاره استصحاب نیست. استصحاب طهارت واقعی، شما استصحاب طهارت ظاهری کردی. دو، تازه اگر این استصحاب باشد استصحاب در اینجا نیاز نداریم، چون حالت دوم با حالت اول فرق نمی کنه. در هر دو صرف شک کافیه، نمیگید در هر دو صرف شک کافیه، نیازی دیگه به استصحاب نیست. سوم و چهارم، یک کلمه را دو جا خرج میکنی. طاهران را گاهی خبر قرار میدی، میگه کل شیء طاهر، میخوابی. بعدا میگه و هذه الطهاره مستمرون. خب یک کلمه طاهر داریم، دو جا خرج کردی. چهار، غایت را گاهی جزء مبتدا قرار میدی، کل شیء مشکوک، مشکوک از رو در اومد زید، یعنی کل شیء حتی تعلم انه قذر طاهرون. بعدن خبر مبتدا استصحاب قرار میدی، میگه و هذه الطهاره مستمرتون الى ان تعلم انه قذر. بنابراین با این چهار اشکال نظر یک صاحب فصول مرتفع شد. رحمت الله علی الشیخ الانصاری، این چهار اشکال به این نظم نیست، اما اصارش در رسائله. النظریت و سالسه، چطا زبی در میزنیم؟ النظریت و سالسه، این نظریه مال مرحوم خراسان است در کفایه. معلوم می شود از حاشیه عدول کرده، ولذا ما کفایه را جلو انداختیم. این کدومه؟ عبارت را چنه می نویسیم؟ جعل الطهارت الواقعیه، جعل الطهارت الواقعیه و استصحاب طهارت الواقعیه. اصلا طهارت ظاهری موقوف، چون رسائل را شیخ رسائل شیخ را دیده، اشکالات شیخ را بر صاحب فصل دیده، ولذا اسمی از طهارت ظاهری نمیبره. جعل طهارت الواقعیه و استصحاب طهارت الواقعیه، دو مرتبه. جعل الهلیت الواقعیه و استصحاب الهلیت الواقعیه، این که در مقصود دارد استصحاب هما برمیگردد به هلیت و طهارت. بنابراین این روایت میخواد بگد جعل طهارت الواقعیه و استصحاب طهارت الواقعیه همه. توضیح ذالک، از کلم عبارت اولین کل شیئن به ماه و هوه، چرا میگیم به ماه و هوه؟ تا اشکال فصل وارد نشه. جناب فصل زید را جزء مبتدا قرار داده بود، میگه ابدا من زید را جزء مبتدا قرار نمیدم، ولذا کلمه به ماه و هوه را من میارم. کل شیء بما هو هو طاهر، در واقع جعل طهارت واقعی بر اشیا میکند. خلق الله تعالی کل الاشیا طاهرا الا الكلب والخنزیر، کل شیء طاهر، کل شیء خلقه الله سبحانه طاهر بالذات. تا اینجا میگه درسته، میگد اشکال فصل بر من وارد نیست. اشکال فصل چه بود؟ زید را گاهی جزء مبتدا قرار میداد تا طهارت ظاهری فهمیده بشه، و گاهی هم جزء استصحاب. میگه ابدا زید سر جای خودش باشه، محکم زید سر جای خودش محکم. کل شیء بما هو هو طاهر، هر چیزی بما هو هو پاک است. همین خلق الله الاشیاء طاهرا، دیگه اشکال فصل من نیست. دیگه یک دختر را جبار شوهر میدی، زید را گاهی جزء مبتدا قرار میدی، گاهی جزء استصحاب، ابدا زید سر جای خودش باشه، میخش محکم. کل شیء بما هو هو طاهر، تمام. بعد دو تا من سؤال مطرح میکنم، جا چون عبارات کفایه در اینجا خیلی مجمله، خدا رحمت کنه از مرحوم کفایه را، خیلی مجمله. مرحوم آیت الله گلپایگانی نقل میکرد که آخوند میگفت کتابی نوشتم که مدرس نتوند بیش از یک صفحه تدریس کند، به قدر خلاصه و اصاله نوشتم که نتواند بیش از یک رو بیش از یک صفحه تدریس کند. خب مطلب اول چه شد؟ کل شیء بما هو هو طاهر. بعدن من دو تا سؤال مطرح میکنم. یک، طهارت واقعی غایتش چیه؟ شک در طهارت واقعی غایتش چیه؟ عبارت ها نمیرسید. طهارت واقعی غایت آن چیست؟ نمیشید. شک در طهارت واقعی غایت آن چیست؟ دو تا جمله. طهارت واقعی غایتش چیه؟ شک در طهارت واقعی غایتش چیه؟ سوال بگید. طهارت واقعی غایتش چیه؟ الی ان یلاقی النجس. الطهارت الواقعیه غایتش ان یلاقی النجس. این عبای من پاکه. تا کی پاکه؟ تا خون بهش نرسد، ادرار بهش نرسد. طهارت واقعی غایتش ملاقات النجس. این اولی. دومی را اگر گفتید شک در طهارت واقعی غایتش چیه؟ علم به نجاست. شک در طهارت واقعی طهارت هست 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 تا که علم به تا علم به نجاست. باز آقای زنجانه مثل دیروز نگاه میکنیم، ها دو مرتبه کرد. یک طهارت واقعی داریم، یک شک در طهارت واقعی داریم. الطهارت الواقعی یاد الاشیاء خلق الله الاشیاء طاهرا تا که الى ان یلاقی النجس. این عبا پاکه الى ان یلاقی النجس. این فرش پاکه الى ان یلاقی النجس. یه موقع نه، شک در طهارت واقعی کردیم، طهارت واقعی داشت، شک داریم که آیا ملاقات شده یا نه، اون غایتش چیه؟ علم به نجاسه. آیا آخون میگد غایت در این حدیث غایت اولی دومیه؟ این غایتی که در این حدیث آمده حتی تعلم، مال غایت طهارت واقعیه یا مال غایت شک در طهارت واقعیه؟ کدامیه؟ دومیه. پس چه شد؟ استصحاب شد دیگه. از کنم کل شیء طاهر واقعا. بعدن این طاهر حتی تعلم انه نجس، یعنی این طهارت واقعی اگر شک کردی حتی یلاقی، حتی تعلم انه نجس. نباید بگیم غایت غایت طهارت واقعی، طهارت واقعی غایتش ملاقاته نه علم به نجاست. فرق است به این که غایت ملاقات باشد و غایت علم به نجاست. طهارت واقعی مستمر است الى ملاقات النجس، اما شک در طهارت واقعی، شک در بقای طهارت واقعی تا کی مستمره؟ الى ان تعلم انه نجس. بنابراین استصحاب را فهمیدیم، از صدر فهمیدیم طهارت واقعی اشیا را، از زیدن فهمیدیم اگر شک در طهارت واقعی کردیم این هست تا کی؟ الى ان تعلم انه قذر. مرحوم خراسانی خیلی محقق بود، تمام اشکالاتی که بر فصول بود رد کرد. چرا؟ یکی از اشکالات ما بر فصول چه بود؟ گفتیم هر استمرار استصحاب نیست، استمرار طهارت واقعی، فصول میگم استمرار طهارت ظاهری، آخوند گفت نه استمرار طهارت واقعی، اون اشکال را رفت کرد. اشکال این که عرض کنم خدمت که قایت گاهی در صدر گاهی در زیب علم رفت کرد. چرا؟ و کل شیئن بما هوه و طاهرون. طهارت واقعی دو نوع قایت دارد، خود طهارت قایتش ملاقات نجسه، شک در طهارت واقعی، شک در بقای طهارت واقعی قایتش علم به نجاست. زیل نمیگد انجلاقی نجس، زیل میگد حتی تعلم انه نجس، معلوم میشود. زیل هم مفید استصحابه. تلخص دقت کنید، کفایه در اینجا خیلی مجمله، به همین نحوی که شعر کردم شب مطالعه کنید عباراتم روشن. تبین بر اینکه آیا هم معتقد از صدر طهارت واقعی را جعل می کند، زیلم استصحاب طهارت واقعی را. ضمناً آیا هم نمیگد زیل گاهی جزء مبتداست و گاهی زیل خبر، چون معتقد از صدر طهارت واقعی را میگد. این دو، فقط آقایان این دو کلمه را حفظ کنید، طهارت واقعی قایتش چیست، شک در بقاء طهارت واقعی قایتش چیست. اگر امام گفته بود کل شیء طاهر حتی تلاقی النجس، این استصحاب نمیشد. اگر میگم کل شیء طاهر حتی تلاقی النجس، این استصحاب نمیشد. حضرت گفت کل شیء طاهر حتی تعلم انه، معلوم بشود این غایت شک در بقاء طهارت. تکرار، غایت شک در بقاء طهارت، این همان استصحابه. حتی تعلم، معلوم می شود که میگد اگر شک در بقاء طهارت کردی فهوه ارز کنم خدمتون که طاهرون حتی تعلم انه نجل. فعلا کلام خراسانی را بیان کردیم. فردا دوتا مطلب داریم، یک نظر ما نسبت به کلام خراسانی، دوم ببینیم در حاشیه چه گفته، در حاشیه خیلی بالاتر رفته، سومم یک شبهه وهابی هم دو مرتبه در این شبکه پخش کرده، جواب اون را خواهم گفت انشاءالله.